ملل متحد از پیشنهاد برخی مدیران هوش مصنوعی برای تأسیس نهادی بین المللی با وظیفه نظارت بر این فناوری استقبال کرد. آنتونیو گوترش از لزوم جدی گرفتن خطر این فناوری گفت و اعلام کرد هدف از تأسیس این مرکز ارائه توصیه‌هایی برای هماهنگی این فناوری با حقوق بشر است. شرکت اوپن ای آی خالق چت جی پی تی ماه گذشته وجود نهادی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای کنترل، بررسی و پیگیری استفاده از این فناوری لازم دانست.
از سراسر گیتی
مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از ثبات در بازار گوشت قرمز خبر داد. آقای امراللهی گفت از هفته آینده با واردات گوشت قرمز نیاز بازار تأمین و قیمتها تعدیل می شود.
قرعه‌کشی اولویت بندی زمان تحویل خودرو فردا با حضور نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مربوطه برگزار می‌شود. فهرست اولویت مشتریان و موعد تحویل خودروها نیز در پایان مراسم اعلام می‌شود.
و صف‌های دریافت کمک غذایی در آمریکا که پس از دوران شیوع کرونا کاهش یافته بود، بار دیگر طولانی شد. شبکه تلویزیونی TRT اعلام کرد افراد شاغل هم برای دریافت کمک به بانک‌های غذا مراجعه می‌کنند.
خانم‌ها، آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی خوش آمدید. فوتبال کافا تیم ملی ایران افغانستان رو گلباران کرد. در ادامه مسابقات فوتبال آسیای مرکزی موسوم به کافا در قرقیزستان، تیم ملی فوتبال کشورمون از گروه دوم بازی‌ها برابر افغانستان قرار گرفت و شش بری حریفش رو شکست داد. مهدی طارمی سه گل، سردار آزمون، جهانبخش و اسدی گلزنان ایران در این دیدار بودند. بازی بعدی ایران 26 خرداد برابر قرقیزستان خواهد بود. تمامی تیم فوتبال امید در بازی‌های غرب آسیا قبل از دیدار فردا با تیم سوریه در ورزشگاه بین‌المللی کربلا برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها 9 کشور از غرب آسیا از جمله ایران، عراق، سوریه، عمان، اردن، فلسطین، امارات، یمن و لبنان حضور دارند. امید ایران فردا در نخستین بازی خودش به مسافه سوریه خواهد رفت. فلسطین دیگر حریف ایران در این گروهه. ایران با کسب 6 مدال طلا، 3 نقره و 1 مدال برنز مقتدران قهرمان کشتی آزاد نوجوانان آسیا شد. در این پیکار که در قرقیزستان برگزار شد، در رده‌بندی تیم ایران با 225 امتیاز مقتدرانه و با اختلاف زیاد عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم‌های هند با 180 و قزاقستان به 158 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم واترپولوی جوانان ایران سومین دیدارش رو در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان با پیروزی پشت سر گذاشت. در دور دوم این رقابت در رومانی تیم کشورمون 12-6 پرو رو شکست داد. ملی‌پوشان واترپولوی کشورمون در چهارمین دیدار خودشون فردا به مسافه برزیل خواهند رفت. تیم ملی والیبال ایران پس از حضور در هفته نخست لیگ ملت‌ها و برگزاری 4 مسابقه وارد تهران شد. شاگردان عطای فردا استراحت می‌کنند و تمرینات خودشون رو از روز پنجشنبه در سالن والیبال فدراسیون آغاز خواهند کرد. تیم ایران با امداد شنبه برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها عازم روتردام هلند خواهد شد. هفته دوم این مسابقات به میزبانی هلند و فرانسه آغاز میشه و تیم ملی والیبال مردان کشورمون با تیم‌های آلمان، ایتالیا، امریکا و هلند مساف خواهد کرد. و مرحله نهایی رقابت‌های لیگ بسکتبال غرب آسیا در امارات پیگیری شد و از گروه دوم این بازی هم اکنون بازی شهرداری گلگان با الاهلی امارات در جریان. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. شب خوش و خدا نگهدار.
فردا چهارشنبه بارش‌ها رو در بخش‌های شمال غربی کشورمون برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی به ویژه شهرهای شمالی این دو استان، همچنین استان اردبیل، سواحل جنوبی دریای خزر، ارتفاعات البرز و استان‌های گلستان و سمنان شاهد هستیم. بارش‌ها در این مناطق به شکل رگبار باران، گاهی اوقات همراه با رعد و برق و وزش باده. در نواحی غرب بخش‌های جنوب غرب استان بوشهر، بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی، بخش‌های جنوب شرقی کشور و همچنین نواحی مرکزی در بعضی از ساعات در سرعت وزش باد افزوده میشه و وزش باد و گرد و خاک پدیده غالبه.
فردا چهارشنبه 24 خرداد 1402 هجری شمسی، 25 ذی‌القعده 1444 هجری قمری و 14 ژوئن 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:02 و طلوع آفتاب ساعت 4:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما بچه های نازنینم، فرشته های مهربونم که منتظرین تا براتون یه قصه قشنگ بگم. انشالله که حال روزتون خوبه بچه ها. بله، امروز چی کارا کردین؟ کارای خوب خوب انجام دادین. حالا هم خسته این و میخواین بخوابین. بله، به سر و گوش بدین بعد لالا بکنین. ببینم، دوست دارین مهمون به خونتون بیاد؟ دوست دارین؟ خیلی خوب، آفرین. دوست دارین یه قصه قشنگ براتون بگم؟ اونم دوست دارین؟ قربونتون برم. خب پس حالا گوش بدین به قصه امشبتون. قصه به اسم خونه لکی، لک پشت کوچولو. کنار یه برکه قشنگ لک پشت کوچولوی زندگی میکرد که دوستای زیادی داشت. اونو دوستاش سالی یه بار دور هم جمع میشدن و جشن میگرفتن. امسال هم قرار بود لک پشت و دوستاش کنار برکه جشن بگیرن. بالاخره روز جشن از راه رسید و اونقدر به همه مهمونها خوش گذشت که موقع خداحافظی قورقوری گفت: دوستان، من یه پیشنهاد دارم. چرا ما فقط یه بار تو سال دور هم جمع میشیم و مهمونی میگیریم؟ بیاین از این به بعد هر ماه تو خونه یکی دور هم جمع بشیم و همدیگر ببینیم. همه مهمونا بجز آقای لک پشت از پیشنهاد قورقوری خوششون اومد. اما آقای لک پشت با خودش فکر کرد: همه دوستای من خونه خوب و بزرگی دارن، اونا میتونن همه رو به خونهشون دعوت کنن، اما من چی کار کنم؟ من که خونه لکیم خیلی کوچیکه و همیشه‌م رو پشتمه، چطوری دوستامو به خونم دعوت کنم؟ بله بچه ها، اون روز گذشت. اما آقای لک پشت هنوز به این فکر میکرد که چرا خونش اینقدر کوچیکه که نمیتونه دوستاشو برای مهمونی دعوت کنه. عزیزای من، لک پشت قصه ما خیلی ناراحت بود. دیگه خونه لاکیشو دوست نداشت. برای همین تصمیم گرفت کنار صخره‌های سنگی بره، خونه لاکیشو بشکنه و از بدنش جدا کنه. بعد هم مثل بقیه دوستاش بگرده دنبال یه خونه جدید. وقتی لاکپشت کنار صخره‌های سنگی رسید، جغد دانا رو دید. جغد به لاکپشت گفت: به به آقای لاکپشت، خیلی وقت بود این طرفا نیومده بودی. لاکپشت به جغد دانا سلام کرد و گفت: بله، امروز اومدم تا خونه لاکیمو با سنگ بشکنم و برای همیشه از دستش راحت بشم. جغد دانا با تعجب گفت: ای وای، این چه کاریه؟ لاکپشت گفت: آخه تو نمیدونی این خونه چقدر منو اذیت میکنه. جغد دانا خندید و گفت: هیچ میدونی اگه این خونه لاکی تو نبود، ممکن بود تا الان زنده نباشی. اگه بخوای میتونی خونه لاکی تو بشکنی، اما اینو بدون، هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه. خونه لاکی تو رو از گرما و سرما محافظت میکنه، مثل سنگ سخته و هیچ کسی نمیتونه به تو آسیبی بزنه. آقای لاکپشت که تازه یادش اومد این خونه لاکی چقدر خوبه گفت: راست میگی جغد دانا، چه خوب شد تو رو دیدم. ولی آخه میدونی من یه مشکل بزرگ دارم. و بعد قصه مهمونی و کوچیک بودن خونش رو برای جغد دانا تعریف کرد. جغد دانا هم فکر کرد و گفت: تو میخوای دوستاتو به مهمونی دعوت کنی، اما خونت کوچیکه. خب حتما که لازم نیست دوستاتو به خونت بیاری. من توی همین جنگل یه غاری میشناسم، بزرگ و زیبا. میتونی دوستاتو برای مهمونی به اون غار ببری. آقای لاکپشت با خوشحالی گفت: به به، چه فکر خوبی. بی خود نیست که به تو میگن جغد دانا. بله بچه ها، آقای لاکپشت حالا هم میتونست دوستاشو برای مهمونی دعوت کنه. در این حال خونه لاکیش رو هم سالم نگه داره. عزیزای من، دیدین آقای لاکپشت بالاخره راه حل مشکلش رو پیدا کرد. هر کاری راهی داره. شما میدونین چطور باید اون راه رو پیدا کرد؟ بله بله، شما دانشمندای کوچولو هستین. با خوب فکر کردن و کمک گرفتن از کسایی که دانا هستن، مثل پدر و مادر، همه چی درست میشه. گلگلیای من، قصه خوبی بود. خود من هم کلی چیز یاد گرفتم. عزیزای دلم، امیدوارم شما هم که دقیقاً مثل گل هستین خوب بخوابین و خوابای خوبم ببینین. خدا حافظ همگیتون باشه.
آواز روی کاشی می غلطد، در عود می پیچد و سبز سبز از عطردان بالا می رود. از پلکان خانه کودکی سر می خورم و یک راست در باغچه کتاب قدیمی می افتم که در نخستین تصویر آن تو نشسته ای. من و تو از آن تباریم که نگاهش به چشم تو رسیده و بغضش به گلوی من. دوستان عزیزم، به پایان بخش دوم از برنامه‌های امروز رادیو ایران نزدیک میشیم. از اینکه از ساعت 14 تا این لحظه در کنار ما بودید ممنون و سپاسگزاریم. شبتون بخیر و خدای مهربان یار و نگهدارتون.
گزینه 1. به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه 1 هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه 1 متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. مهمان من کامیاب کیا دربنسری با 10 سال سابقه مشاوره و کمک کردن به دانش آموزا برای بهتر عمل کردن تو کنکور. خودش دانشگاه تهران درس خونده و بسیاری از رتبه های تک رقمی و رتبه های زیر 1000 کنکور شاگردان او بودند. امیدوارم که شما هم بتونید از آموخته های او و از تجربه او خوب استفاده کنید. کامیاب کیا دربنسری، سلام، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما توکلی بزرگوار و همچنین یک سلام گرم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا هستید حالتون عالی باشه.
الهی آمین. آقا من اگر شما بخوام کلید موفقیت رو بگید چیه، چی میگید به من، به بچه‌هایی که پشت کنکور هستند؟
بدون شک برای موفقیت در هر چیزی، نه فقط کنکور، به نظر من ما نیاز داریم به سه چیز. اولیش میشه ایمان قلبی و اون باوری که به خودمون داریم. دومیش میشه بس برنامه ریزی و اون استراتژی که واسه موفقیتمون داریم. و سومیش میشه تلاش و استمرار، که این استمرار از خود تلاش مهمتره. چرا؟ چون تلاش اگر دائمی بود میتونه به نتیجه خوب ختم شه. اگر این ستا رو ما داشته باشیم قطعاً تهش موفقیته.
بسیار خوب، بسیار خوب. جناب بیدل یه بیت شعر داره، میگه من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ایزه فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش. این فرصت رو از دست ندید بچه ها. یک بار به ما فرصت زندگی دادن، یک بار باید این دور گرانبها رو دریابیم و دیگه بکنیم و بهتره کنیم. بریم سراغ سوالای بچه ها. یه سری از دانش آموزا کامیاب میگن ما خودمون برای خودمون برنامه ریزی میکنیم، آیا مورد تایید است یا خیر؟
خب ببینید، دسته ای از دانش آموزایی که حالا خودشون برنامه ریزی میکنن به این خاطره که شاید احساس خودشون این بوده یا بارها بهشون گفته شده که عزیز من تو بهتر از هر کسی خودت رو میشناسی، پس چه بهتر که خودت برنامه ریزی بکنی. خب من یه نکته ای رو میخوام بگم، دقیقاً درسته، تو بهتر از هر کسی خودت رو میشناسی، اما آیا مسیر موفقیت در کنکور رو هم همونقدر میشناسی؟ قطعاً نه. ببینید، نگاه کنید، اولین چیزی که ما نیاز داریم برای یک برنامه ریزی درست، اشراف کامل نسبت به کنکور و مسیر موفقیت هستش. خب یه دانش آموز چجوری میتونه این اشراف رو داشته باشه؟ کسی که تا الان نه کنکوری داده، نه رتبهش اومده، نه تجربه‌ای داره، چجوری میتونه این برنامه‌ریزی رو انجام بده؟ یا از اون مهمتر، وقتی یه برنامه‌ریزی بخواد درست باشه، باید تمامی پیش نیازها و هم نیازها تو اون گنجونده بشه. یعنی چی؟ یعنی به فرض اگر من میخوام مثلا به عنوان مثال سینماتیک بخونم یا دینامیک بخونم، لازمه شاید این باشه که من میخوام معادله نامعادله رو بلد باشم تو ریاضی، یا مثلا دنباله حسابی هندسی رو بلد باشم که از ریاضیات دارم تو فیزیک استفاده میکنم. خب اینها رو یک مشاور میدونه، نه یک دانش آموز. به فرض یک دانش آموز شاید ندونه که مثلا من الان میخوام ژنتیک سال 12 بخونم، باید اول از همه زیست 11 فصل 6 رو بلد باشم. خب این پیش نیازها و هم نیازها هستش که میتونه اثرگذار باشه، و اینا چیزی نیست که ما توقع داشته باشیم یه دانش آموز خودش بدونه. دانش آموز مجری اون برنامه هستش که مشاور در اختیارش میذاره، نه اینکه خودش بخواد برنامه ریزی بکنه. پس به این خاطری که میگم برنامه ریزی کردن توسط دانش آموز اشتباهه. من مثال میگم، خانم مبینا خود کرمپور یه دانش آموز بسیار پرتلاش باهوش، اما میرسه به سال 12 میبینه وضعیت آزمون ها و تراس ها اصلا جالب نیست. در سال 12 متوجه میشه که آقا جان تلاش به تنهایی کافی نیست، اینکه خودم برنامه ریزی میکنم کافی نیست. اومد کمک گرفت و به لطف خدا و تلاش بسیار زیاد خودش در نهایت تونست تا همین کنکور سال قبل پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه، چیزی که آرزوی خیلی از بچه هاست. پس میخوام بگم رفیق من، برنامه ریزی که مهمترین رکن موفقیت تو هستش رو روش ریسک نکن، و این رو بسپار به یک مشاوری که اون بتونه به تو تو این زمینه کمک بکنه.
و من در پی صحبت‌های کامیاب میگم رفیق من، عدد 7 رو پیامک کن به 1571، بسپار به رفقا. آدمی موفقه تو هر زمینه‌ای که کاری که بلد نیست رو بسپار به کسی که بلده، فرقی نمی‌کنه تو چه جایگاهی باشی، چی کاره باشی، چی کار نباشی، کس دیگری این چرخ رو اختراع کرده، بهتره ما چرخو ازش بگیریم استفاده کنیم دیگه، دوباره از نو اختراعش نکنیم. عدد 7 رو بفرستید به 1571، کامیاب کیا در بنسری با شما خواهد بود. ما هم در برنامه گزینه 1 همچنان خدمتتون هستیم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام 558 کیلوهرتز.
یه دوستی گفته که داشتم فکر می‌کردم چه خوبه که واسه خودش هدف گذاشته، گفته برای منی که میخوام رتبه دو رقمی کسب کنم بهتر از چه سالی شروع کنم. این از اون تیپ آدماییه که تکلیفش با خودش میدونه کامیاب.
دقیقا همین که به قول شما اون هدف گذاری رو برای خودش تعیین کرده خیلی نکته جذابیه. اما تجربه 10 ساله من و صحبت خود رتبه های برتر کنکور این رو نشون میده که اگر یه دانش آموزی هدفش تک رقمی شدن یا دو رقمی شدن هستش، باید از همون سال دهم کارش رو آغاز بکنه. چرا؟ به این خاطر که من اگر سال دهمم تموم بشه و درست درس نخونده باشم، یک سالم هدر رفته. اتفاقی که برای خیلی از دوازدهمیا رخ میده که میرسه سال دوازدهم میای که در منظری احساس میکنم دهم و یازدهم اصلا درس نخوندم، تازه با اینکه معدلش هم خوب بوده. چرا؟ چون اصولی درس خوندن خیلی متفاوته. این که من دهمم تموم بشه ولی یه جوری خونده باشم که تا 2 سال بعد یادم بمونه، این خیلی نکته مهمیه. پس این نیازی که دانش آموز از همون سال دهم وقتی داره تلاش میکنه بدونه که چه جوری باید بخونه، چه جوری باید تست بزنه، چه جوری باید خلاصه نویسی ها رو انجام بده، مرورها باید در چه بازه های زمانی طبق تقویم انجام بشه که اون مطلب تا سالها تو ذهن من بمونه، و اینها میتونه اثرگذار باشه در نتیجه گرفتن گرفتن دانش آموز. من مثال میگم مهدی مدنی رتبه 78 تجربی ما، خب این دانش آموز از سال 10 کارش آغاز کرده بود. یا امیر محمد متذکر رتبه 14 تجربی، خب این دانش آموز از سال پایه کارش آغاز کرد. پس وقتی ما نگاه میکنیم به این رتبه ها، میبینیم که چه بهتر از همون سال 10 کار آغاز بشه که دانش آموز بتونه با یه حال خوب، با یه حس خوب، به دور از استرس و اضطراب و مشکلات جسمی در کنکورش نتیجه بگیره و چی از این بهتر.
خیلی هم عالی. پیشنهادم به این دوستمون و دیگر رفقایی که نگران این جور داستان ها هستن اینه که عدد 7 رو پیامک کنن به 1571 تا آقای کامیاب کیادربنسری و تیم همراهشون بهشون کمک بکنن. عدد 7 به 1571.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. گزینه 1.
خیلی خب، وقت داریم یه سوال دیگه هم بپرسیم کامیاب خان. یه دوستی گفتن به نظر شما من که امسال مقطع 12 رو همین 12 تمرکز کنم سال بعد کنکور بدم، اینجوری بهتر نیست؟
خب ببینید، وقتی دانش آموز از دور یه سری چیزا رو میشنوه و اینکه مثلا کنکور یه قولیه بسیار سخت، خب تهش میشه همین تصمیم که خیلی از بچه‌ها دقیقاً این روزا به این فکر میکنن که من مثلا امسال 12مو بخونم، امتحان نهایی رو بدم، حالا سال بعدش بیام برای کنکور فقط وقت بذارم با آرامش. خب این کاملا غلطه. چرا؟ به این خاطر که عزیز من، یک سال بهای بسیار بزرگی که تو داری میدی و خودت نمیدونی و بعداً متوجه میشی که تو یک سال دیرتر کنکور میدی، یک سال دیرتر وارد دانشگاه میشی، یک سال دیرتر وارد بازار کار میشی، اینا همش میشه بهایی که تو داری میدی. و چرا باید اصلا این اتفاق بیفته؟ من خیلی از رتبه های برتر رو میتونم اسم ببرم از کسی که دقیقاً تو سال 12 نتیجه گرفتن. مثال میگم حمیدرضا کشاورز رتبه 158 کنکور، یا به فرض خانم متحرم اینپرور رتبه 298 کنکور، یا مثلا خانم عسل شیوخی رتبه سرقمی کنکور ریاضی. اینا که دارم اسم میبرم برای همین کنکور سال قبل بودن که هر سه تاشون تو همون سال 12 نتیجه گرفتن. چه جوری؟ یه برنامه ثابتی داشتن بر اساس مدرسه که ما براشون چیده بودیم که بتونن معدل خوبی رو کسب کنن، و یه برنامه متغیری که ما برای کنکور چیدیم که در کنار جلو بردن سال 12 هم در کنارش 10 و 11 هم رو هم تونستن بخونن و تست بزنن و جمع‌بندی بکنن. پس به نظر من اگر کار به درستی انجام بشه، مثل همین رتبه های برتری که الان اسم بردم، دانش آموز میتونه تو همون سال 12 هم معدل خوبی رو کسب کنه و هم امیدوار باشه به کسب یک رتبه خوب در کنکور سراسر.
اصلا همین مجید آقای آینه که همکار ماست، یه داداش کوچکتری داره اسمش حسینه، او همین سال 12 شروع کرد و جزو رتبه‌های دو رقمی بود. من یادم بچه محل ما بود. باریکلا. آقا گوش کنید، حرف گوش کنید، جواب میگیرید. عدد 7 رو پیامک کنید به 1571. عدد 7 پیامک بشه به 1571 و دیگه آقای کامیابی که در بنسری با یک تیم کاربلد و جوان مثل خودتون بهتون کمک خواهند کرد. خیلی ممنونم که برنامه گزینه یک رو گوش میکنید، به دیگران هم توصیهش میکنید. فرصت تمام شد دیگه. بله آقا، خداحافظی بفرمایید.
ممنونم از دعوتتون، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
قربون شما برم مردم ایران، خداحافظ.